الرحمن الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه اندیشه ها و با موضوع بررسی ابعاد تربیت آسیبزا در خدمت شماییم. تا این قسمت از برنامه تعریف و مؤلفه ها و جهت تربیت آسیبزا معلوم شد. مسئله بعدی اهمیت، چگونگی و نقطه شروع تربیت درست و صحیح است. در نظام تعلیم و تربیت دینی خداوند ابتدا مربی و معلم انسانها را آفریده و بعد متربیان را خلق کرده. تربیت در نظام دینی بسیار اهمیت دارد، تا حدی که اول انبیا آمدند بعد انسانها در پی انبیا خلقت گرفتند. مهمتر از آن این نکته است که بشر در هیچ دوره‌ای بدون مربی و نبی رها نشده است. حجت الاسلام فرهادیان.
در واقع از جهت نظام تعلیم و تربیت اسلام از ابتدا پیامبر اولین آدم آفریده شده. این پیامبر در واقع به عنوان الگوی تربیتی برای نظام آفرینش آفریده شده، بعد انسان‌های دیگه باید تبعیت کنن از این الگو، همچنین سایر پیامبران دیگه که بعد رسیده به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که در واقع ختم رسول انجام گرفته و بعد از طریق او جانشین تعیین شده برای دوره‌های مختلف که 12 امام ما معتقدیم که پیامبر معرفی کرده برای ظرفیت بخشی به انسان‌ها در دوره‌های مختلف و دوره‌های کمالی تکاملیشان در طول تاریخ است.
خب، حالا که اهمیت و تعریف تربیت معلوم شد، از کجا شروع کنیم؟ منزل اول تربیت و نقطه شروع کجاست؟ دکتر ساجدی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا با نزدیکانشون آغاز کردند و بعد رفتن سراغ بقیه، یا حضرت ابراهیم علیه السلام با نزدیکانشون تربیت رو آغاز کردند، به خاطر اینکه اگر ما نزدیکان خودمون رو با خودمون همسو نکنیم، تربیتمون برای جای دیگه اثر لازم رو به دنبال نخواهد داشت. علاوه بر قرآن هم میفهمد قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، یعنی وقتی میخواد از تربیت سخن بگه، بلافاصله بعد از اینی که میگه خودت تربیت بکن، میگه برو سراغ خانوادت، خانوادت رو اصلاح بکن، خودت رو و خانوادت رو اصلاح بکن. این نشون میده که بسیار مهمه که کسی که میخواد تربیت کنه هم خودش و هم نزدیکانش تربیت شده باشن.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز. طبق دستور قرآنی، تربیت از نزدیکان و خیشان آغاز می شود. حالا در خیشان اولویت تربیتی با کیست؟ حجت الاسلام فرهادیان.
تربیت از انتخاب همسر شروع می شود. که مثلا ما چه همسری رو انتخاب کنیم؟ این در روایات در سیره آمده که شما انسانهایی رو انتخاب بکنید که بتوانن به صدا اون معیارهای اسلامی رو داشته باشن. خب بعد حتی در زمینه نحوه ارتباط مرد با زن، نحوه تشکیل خانواده، تشکیل فرزند، تمام اینها در نحوه تعاملش، نحوه عمل کردش ما روایت داریم، آیه داریم و سیره عامه معصومین گویا هستند که رعایت اینها میتونه ما را از آسیب برکنار بکنه. مثلا چگونه برخورد بکنیم با زن، چگونه برخورد کنیم با فرزند و با چه دیدی نگاه بکنیم، او رو به عنوان آیت الهی بدونیم، احترام بذاریم، رفتارمون رفتار صحیحی باشه، رفتار محبت آمیزی باشه و ریزیکاری های زیادی در زمینه ارتباط زن و شوهر هست که ما در سیره عمه معصومین و پیامبر گرامی میبینیم.
از نکته آقای فرهادیان می توان نتیجه گرفت که تربیت از خود مرد شروع می شود. زیرا مردی که دست به انتخاب همسر می زند به این معناست که خیلی از معیارهای زندگی سالم را هم می داند و هم در خود جاری کرده و در ادامه و تکمیل آنها از همسر مدد می گیرد. با این مقدمات می توان ادعا کرد که تمام زندگی والدین خلاصه می شود در کسب تربیت و انتقال آموزه های تربیتی به فرزندان. دکتر سجادی:
والدگری یا تربیت اصلا امر جدا از زندگی ماها نیست. ما فکر میکنیم که خیلی خب 1-2-3 من در مقابل بچه‌م هم حالا دارم تربیت میکنم. نه، تربیت کل زندگی ماست.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز. حلقه بعدی تربیت بعد از زن و شوهر فرزندان هستند. در بین فرزندان هم اولویت تربیت با فرزند اول است. یعنی تربیت یک بسته کامل است که در زنجیره و سلسله ها نباید گم شود، چون تأثیر آن حلقه به بقیه حلقه ها هم می رسد. دکتر ساجدی:
اولویت همسر و بعد فرزند بزرگتر و بعد فرزند کوچکتر. اون کسانی که این نکته را رعایت نمی کنن معمولا موفق نمی شن. یعنی زن و مردی، نه زن توجه داشته به تربیت مرد، نه مرد توجه داشته به تربیت زن خودش، و نه هر دو توجه داشتن به فرزند، یه دفعه از فرزند سوم به فکر تربیت می افتن. اینجاست که این میشه تربیت آسیب‌زا. در صورتی موفق خواهند بود که از نزدیکترین فردی که باید اثرگذاری می کردن شروع کرده باشن. اگر شروع نکرده باشن تربیت میشه آسیب‌زا، و این یک آسیبیه که الان در خانواده ها ما با شاهد هستیم. به جوان‌ها توصیه میکنیم که از آغاز زندگی برای تربیت گام بردارید، ابتدا در گزینش همسر و بعدش هم قبل از این که فرزندان شما رشد پیدا بکنن، یعنی از همون آغاز زندگی. چون الان جوان‌ها وقتی ازدواج میکنن، وقتی بهشون میگید مثلا باید برای فرزندتون خودتون آماده کنید برای تربیتش، تعجب میکنن، میگن حالا که بچه‌ای نداریم، بعدم حالا بچه 1 ساله است، مثلا 6 ماه است، مهم نیست. در حالی که اینجور نیست. تربیت یک بسته است که اگر هر حلقه اون مفقود بشه، منجر به تربیت آسیب‌زا میشه و اثر خودش به دنبال نخواهد داشت.
البته راهبرد تقدم تربیتی در خانواده و خیشان نزدیک این فایده را دارد که این خانواده ایدئال میتواند نسبت به اطرافیان و دیگر خانواده ها الگو باشد. دکتر ساجدی:
کسی که داره تربیت میکنه، خود او و نزدیکان او باید الگوی مناسبی در اون هدف باشن. اگر ما میخواییم تربیت دینی موفقی داشته باشیم، کسی که داره تربیت میکنه باید خودش مقید به دین باشه و نزدیکانش هم حتی متدین باشن. ولی اگه مثلا من بخوام دین رو تبلیغ بکنم ولی فرزند خودم یک فردی باشه با دین مخالف باشه، دیگه سخن من در تربیت دیگری اثر نخواهد داشت و این تربیت من میشه تربیت آسیب‌زا. یعنی یک ویژگی مناسب اینه که من هم افقی و هم نوایی وجود داشته باشه بین من و خانه و نزدیکان من، و اگر نزدیکان من با من فاصله داشته باشن، این سبب تربیت آسیب‌زا خواهد بود. به همین خاطر امروزه در جامعه تا یک کسی میخواد تبلیغ بکنه، اگه مثلا پسرش خودش مشکل اخلاقی داره، میگن اگه راست میگه برو فرزند خودت رو تربیت بکن.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با برنامه اندیشه ها و با موضوع بررسی ابعاد تربیت آسیب‌زا در خدمت شماییم. در نظام تربیت دینی والدین نقش اصلی و کانونی دارند و ترغیب انگیزشی آنان در ایفای مسئولیتشان برمیگردد به نقش امانتداری آنان. دکتر نیلچی‌زاده:
والدین به عنوان امانتداران خالق هستی باشند، یعنی صفت خالقیت صفت خاص حضرت حقه و والدین امانتدار خدان در این خلقت، در این که در اصل به وجود اومدن این فرزند و بعد در تربیتش که به وجود اومدن شاکله شخصیتیشونه. به خاطر همین نوع نگاه فرهنگ اسلامی در تربیتی که اهل بیت طاهرین علیهم السلام به ما یاد میدن این هستش که شما در امر تربیت باید نهایت جدیت، تلاش و ثمر بخشی رو داشته باشید.
یکی از مشکلات نوظهور والدین کمبود وقت است، به این معنا که والدین از سهم تربیتی کودک برداشت می کنند و آن را در درآمد بیشتر صرف می کنند. این موزل از سبک زندگی نو و تلاش‌های فراوان معیشتی ناشی شده است. قطعاً کمکاری در تربیت آورده‌های اقتصادی را هم هدر می‌دهد. حجت الاسلام فرهادیان:
در تقسیم بندی که همه معصومین برای ما داشتن فرمودن که بخشی از وقت تو برای کار بذار، بخشی رو برای سامان دادن زندگی بذار، بخشی رو برای فراغت خودت بذار، بخشی هم برای عبادت بذار. اگر که یک نظم و نظام و برنامه‌ای تو زندگی باشه، انسان میتونه به همه کارهاش برسه، به تربیت فرزندش هم برسه. ولی اگر که نه، بی برنامه باشه و بعد هم توانایی و ظرفیت و موقعیت خودش رو خوب تشخیص نده و دائم در دنبال این باشه که مثلا درآمد بیشتری داشته باشه، خب این قطعا به تربیت بچه‌اش دیگه نمیرسه. ما درآمد رو برای چی میخوام؟ برای تربیت بچه ها. و بعد در حدی که به اصطلاح انسان محتاج دیگران نباشه باید کار بکنه، البته فعالیت بیشترم بکنه مانعی نداره، ولی به طوری که مغایرت با فرصتهایی که باید بذاره برای خانواده نداشته باشه. چون اگه از اینجا کم بذاره مواجه با تربیت آسیبزا میشه. درسته یه درآمد نسبی به دست آورده، ولی از اون طرف یک سرمایه رو از دست داده، فرزندش دچار یه انحرافاتی شده.
حالا که بحث والدین پیش آمده، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در شمارش افراد و نهادهای تأثیرگذار در تربیت فرزندان از نظر دلسوزی و اهتمام خانواده و والدین در اولویت قرار دارند. یعنی دلسوز درجه یک والدین هستند و مابقی مربیان در درجه اهمیت بعدی قرار دارند. بنابراین والدین باید اولا دلسوز به تربیت باشند. دکتر ساجدی:
کسی که داره تربیت میکنه واقعا باید دلسوزانه تربیت کنه، باید دلسوز باشن. دلسوزی سبب میشه که بتوانن نزدیک بشن به متربی، یعنی این سبب میشه که بتونن در دل اون جا پیدا بکنن و بعد هم بتوانن استمرار داشته باشه حرکتشون، فعالیتشون. مثلا میبینید در مورد پیامبر میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. یعنی ایشون یه کسیه که نمیتونه سختی های شما رو ببینه، اصرار داره که شما رو هدایت بکنه و بسیار رؤوف و مهربانه. لذا از جمله صفات مهم مربی اینه که باید مهربان و دلسوز باشه نسبت به اون تربیتی که در پیش داره. در غیر این صورت موفق نخواهد شد. نمیگونه که دلش میسوزه بچهش پولش گم نشه، اگه پولش گم شد خیلی دلش میسوزه. همینجور اگه بچه مثلا غیبت کرد خیلی دل مادر بسوزه، اگر دخترش مثلا بد حجاب بود خیلی دلش بسوزه، اگر نمازش رو اول وقت نمیخونه یا اصلا نماز نخونه واقعا همون اندازه این دلش بسوزه که مثلا گردنبندش رو گم کرده.
و ثانیاً به شیوه های تربیتی نوع آگاهی داشته باشند. حجت الاسلام فرهادیان:
متاسفانه والدین به تمام اصول اعتقادی معتقد هستند و ملتزم هستند، منتها در زمینه حوزه تعلیم و تربیت توجهی به اون سیره و روش ها و شیوه هایی که از طریق شرع بیان شده ندارن. ما از جهت عقیده مؤمن و مسلمان هستیم، ولی از جهت عمل پیروی نمی کنیم.
عنصر آگاهی و هوشمندی والدین در تربیت قابل اغماز و انکار نیست، خصوصا در زمان حال و اکنون ما که فناوری‌های جدید ارتباطی در سپهر تربیت سرعت و شتاب زیادی ایجاد کردند. همین امر باعث شده که گسل نسلی ایجاد شود. دکتر ساجدی:
فرد مربی باید هوشمند باشه. هوشمندی یکی از ویژگی‌های مربیه که اگر والدین از هوشمندی کافی برخوردار نباشند، تربیتشون آسیب‌زا خواهد. هوشمندی یک بخشش برمیگرده به زمان شناسی، یعنی باید زمان خود زمان شناس باشه تا هوشمند باشه. بخشش به مطالعه برمیگرده، یعنی فضای اجتماعی رو. مثلا ما پدر مادری که صبح میرن سر کار، شب برمیگردند و شب هم یعنی غذای میخورند و بعدم گاهی تفریح و استراحت، مثلا کارم ندارن، به فضایی که مثلا فرزندشون در مدرسه داره، فضایی که در محیط بازی داره، در محیط ورزش داره، طرف مثلا ویدیو رو ماهواره میگیره داخل منزل میذاره و میره سر کارش، کارم نداره که این ماهواره چه برنامه‌هایی رو داره در منزل داره پخش میکنه دیگه. مربی هم هوشمندی اجتماعی نیاز داره و هم هوشمندی فرهنگی دلست. هم هوشمندی فرهنگی و هم اجتماعی و هم هوشمندی سیاسی. اگر این هوشمندی ها در وجود نداشته باشه موفق نمیشه. دلسوز هم باشه، صرف دلسوزی کفایت نمیکنه، باید هوشمند هم باشه.
تغییر نسل‌های امروزی تابع شرایط نوظهورند و طبعاً دنیای آنها هم متفاوت با دنیای والدین است. پس پدر و مادر و مربیان لازم است در روش‌های تربیتی آگاهی‌های خود را به روز رسانی کنند و از شیوه‌های تربیتی جدید عقب نمانند. البته پایداری بر اصول تربیت با تغییر روش و نو شدن اجرای اصول متفاوت است. یعنی ما می توانیم اصول ثابتی در تربیت داشته باشیم اما شیوه های اجرای آن جدید و علمی باشد. حجت الاسلام سید علی رضا تراشیون، استاد حوزه و کارشناس کودک و نوجوان:
مثلا قدیم تربیت رام کردن بود، دعوا بکنی با بچه رو نماز خون بکنی می شد، واقعا نماز خون می شد. ولی امروز این نیست. مثلا قدیم تربیت رو بکسل کردن میدونستن، اینو بکش دنبال خودت بالاخره. ولی امروز اینجوری تفاوت کرده. امروز تربیت رها کردن هوشمندانه هست، امروز تربیت بکسل کردن نیست، امروز تربیت روشن کردنه. یعنی ما بدونیم تفاوت پیدا کرده روی. حالا امروز چطور ما باید روشن بکنیم؟ شما این بچه ای رو دائم بخوای بکسلش کنی، خب خسته میشی. این یه ماشینه دیگه، چقدر میتونی هولش بده دیگه، یه جا مجبوری رهاش کنی. ولی یه موقعی نه، ببینیم این ماشینی که میخوایم الان روشن بکنیم باید بنزینش به جا باشه، آب روغنش به جا باشه، برقش بالاخره سالم باشه، همه اینا رو نگاه بکنیم، یه استارت بزنیم، روشن میشه دیگه میره. این روشی که میگم باید امروز به روز رسانی بشه همینه.
بحث تفاوت نسلی بین والدین و فرزندان و معضل گسسته نسلی را در برنامه آینده مفصل بررسی میکنیم. شنوندگان عزیز، پیشنهاد میکنم حتما برنامه بعدی را پیگیر باشید.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم.
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا بهاری تره.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا. ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن. نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم.
مسئله بعدی که باز پای والدین را به وسط ماجرای تربیتی می کشاند، مسئله ثمره و نتیجه تربیت است. درست است که فرزندان اولین بهره را از تربیت صحیح میبرند، اما در طرف دیگر این خرمن والدین ایستادند. یعنی در کهنسالی بخشی از ثمره تربیت فرزندان به خود والدین و حتی مربیان برمیگردد. دکتر نیلچی‌زاده:
ما در جهانی زندگی میکنیم که هر نوع رفتارمون، هر نوع کنشمون واکنش‌هایی رو داره. حتی اگر بخشی از اونها رو نپذیریم یا حتی اگر بخشی از اونها رو در ابتدا متوجه نشیم که از کجا آیدمون شده. عالم هستی عالم ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلهاست. این جز سنت‌های لایتغیر حضرت حقی که در قرآن کریم به نحو اعجاز خداوند برای ما آشکار میکنه. والدینی که تربیت‌های متفاوتی رو انجام میدن، به همون تناسب خودشون اون اختلال‌ها بازخورد داره نسبت به خودشون. یعنی شما در خصوصا در میان سالی و بعد در کهن سالی عمق آسیب رو به شدت خواهید دید. هر کدوم از این انواع تربیت‌ها یک مدل آسیب رو ایجاد میکنه. در مورد آسیب خانوادگی که مقتدر هستن، والدینی که مقتدرن، ما کمترین آسیب رو خواهیم دید. به خاطر اینکه یکی از هوشمندانه ترین روش هاست، اگر نگیم جز بهترین روش ها هستش. چون محبت و قاطعیت وقتی که حرف اول رو بزنه، نوع تعامل و برخورد فرزند موجب میشه که همین محبت و قاطعیت رو دریافت کنه. به میزانی که دریافت کرده، با این روش رشد کرده باشه، با همین شیوه با والدین مواجه شه. اگر ما به درستی این روش ها رو در قبال فرزندمون انجام داده باشیم، تقریبا میشه گفتش که میزان آسیب نزدیک به صفره.
در نظام تعلیم و تربیت دینی، والدین در تربیت تنها نیستند. یعنی در این نظام سازوکاری به نام صله رحم هست که به واسطه آن کمبودها و نارسایی‌های تربیتی خانواده‌ها به خاطر رفت و آمد و ارتباطات همپوشانی می‌شود. در واقع یکی از کارکردهای صله رحم تقویت دانش و اصول تربیتی والدین و آشنایی با روش‌های تربیتی خیشان و کمک و بهره‌گیری از آنهاست. در سنین خاصی فرزندان توصیه، سفارش و اندرزها را از غیر والدین بهتر می‌پذیرند تا از والدین خود. صله رحم می‌تواند این بخش‌ها را به خوبی پوشش دهد. حجت الاسلام فرهادیان:
خب ببینید، اصلا این اصل صله رحم که گفته شده یکی از مبانی تعلیم و تربیت خانوادگی نظام اسلامی است. چرا این همین تاکید شده؟ چرا این گفتن با هم ارتباط داشته باشید، قطع رحم نکنید؟ همش به خاطر همینه که به اصطلاح جامعه از یه خانواده گرمی برخورد، تا خانواده نهاد خانواده ما اصلاح نشه، جامعه ما اصلاح نمیشه. باید روابط یه روابط خوب و گرمی باشه، یه روابط صمیمانه باشه، ارتباطات زیاد باشه، به حال و گرفتاری همدیگه برسن، به کمبودها و کاستیهای همدیگر رو جبران کنن، هم افزایی کنن. در گذشته اینجور بوده، اگر یک مشکلی بین زن و شوهر پیش میامده، مثلا پدر بزرگ میامده حل میکرد، بزرگ خانواده میامده حل میکرده، با یه نصیحت درست میشد. الان دیگه که جدا افتادن، رفت آمد اصلا رفت آمد هم ندارن. در بعضی وقتا بسیار رفت آمدها کم شده. خب دیگه زن خودشو تنها میده، هر کاری دلش میخواد بکنه، مرد هر کاری هر رفتاری دلش میخواد انجام میده، و همینه که زمینه آسیب خانواده فراهم شده. الله یا الله، الله یا
شنوندگان عزیز برنامه اندیشه ها، از همراهیتان سپاسگزاریم. در این برنامه موضوع تربیت آسیبزا را از جهت تعریف، ضرورت، چگونگی و نقش والدین واکاوی کردیم. ابعاد دیگر و جذاب این بحث باقی مانده که در برنامه هفته آینده پی می گیریم. در برنامه امروز از دیدگاه ها و سخنان آقایان فرهادیان، ساجدی، تراشیون و خانم ها سجادیه و نیلچیزاده بهره بردیم. به امید سلامت، توفیق و سربلندی هرچه بیشتر فرزندان ایران عزیزمان، شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا هم سفر، واسه اوج پرواز دو بال و پر.
آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بندیسین که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خدا.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بندیسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا. ولی بچه ها نو گل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن. نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا هم سفر، واسه اوج پرواز دو بال و پر.
آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بندیسین که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خدا.
بله، انشاءالله که خانه های ما پر از صفای خدا باشه، مهر خداوندی باشه و این مهر و مهرانوی محبتی که انشاءالله در خونه ها لبریز باشه. گفت در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم الهی، که همین لحظه هاتون قرین مهر و محبت و سلامتی و عاطفه باشه.
باران مهربانی در ماه رمضان امسال بر سر 86 خانواده بارید.
از ابتدای ماه مبارک رمضان، رادیو معارف با همکاری آستان قدس رضوی وارد پویشی شدن برای آزادی مادران مؤثری که در زندان بودن، مادرانی که جرائم غیر عمد داشتن، غیر عمد مالی. 86 مادر مؤثر بودن که در 21 استان و 39 شهرستان کاراشون داشت پیگیری می شد و مبالغشون معمولا زیر 100 میلیون تومان بود.
این اتفاق الحمدلله در 10 روز ابتدایی ماه رمضان افتاد و مردم عزیزمون پای کار اومدن و به لطف حضرت رضا علیه السلام و کمک آستان قدس رضوی، امروز دیگر هیچ مادر مؤثر زندانی زیر 100 میلیون تومان در زندان نیست.
الو،
وقت شما بخیر باشه.
ممنون، تشکر. وقت شما بخیر. ممنون،
سلامت باشین. خانم خودتون هستین؟ من توفیقی هستم، گوینده رادیو معارف. ما یه برنامه داریم به نام باران مهربانی. من الان کنار پنجره فولاد ایستادم و نائب وزیر شما هستم. سلامت باشین. مادر، شنیدم به خاطر مسئله مالی متاسفانه زندان، درسته؟ از امام رضا علیه السلام چی میخوای مادر؟
من این چی نمیخوام، میخوام آزاد شدن شخصیت آبرو بانه که امام رضا کمکت کنه.
مادر جان، به لطف امام رضا علیه السلام من میخوام یه خبر خوش به شما بدم. الحمدلله به لطف مردم اون مبلغی که شما بدهی داشتید تأمین شد و شما دیگه از اینجا به بعد آزاد خواهید شد.
امام زمان شامه کرد که خدا میخوای بهت بده.
سلامت باشین.
و باران مهربانی همچنان ادامه دارد.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا، جانم
به فدای حرم و غربت مولا.
بله دست گل همه کسایی درد نکنه، چه همکارای خودمون چه مردم عزیز که این کار قشنگ رو انجام دادن و چقدر خوب آدم توی پویش‌های مختلف این چنینی شرکت بکنه. اما حتما اگر حالا به پویش هم دسترسی نداشتیم خودمون میتونه اقدام بکنیم، مخصوصا اونایی که دستشون به دهنشون میرسه تو این شرایط خاص اقتصادی. و واقعا نمیشه تصور که چیزی بهتر از این که یک مادر مؤثر رو که در زندان هست برگردونی به آغوش گرم خانواده. بچه‌ای که شاید نیم ساعت نبودن مادر رو واقعا بر نمیتابن، تحمل نمیکنن، هممون هم اینو تجربه کردیم. اون وقت واقعا روزها و ماها و شاید سالها چطور میتونن دوری مادر رو تحمل بکنن. انشالله که تو این راههای قشنگ قدم برداریم و مردم عزیز ایران عزیز ثابت کردن